به قانون، هم در برنامه هفتم و هم در قانون صنعت برق که در سال 1401 و در ماده 11 مصوب شد که حمایت بود از صنعت برق، باید میرفتن و نیروگاه توسعه میدادن. ما صنایع ما بیش از 2000 مگاوات برق مصرف میکنند که بر اساس این تکلیف قانونی در 4 سال گذشته باید حرکت میکردن به اینی که خودشون بخشی از برقشون رو تأمین کنن. که متاسفانه اجازه بدید بگم که 1 مگاوات هم متاسفانه در این 4-5 سال گذشته در استان خوزستان به جهت اینی که صنایع برق رو تأمین بکنن این اتفاق نیفتاد و نیروگاه احداث نشد. نقطه بعد سوء مدیریتیه که الان ما شاهدشیم. بالاخره یه سوال مردم اینه که چطور در دوران دولت شهید رئیسی ما شاهد قطع برق به دلیل کمبود تولید در سنوات گذشته بودیم، ولی برق صنایع اون هم با یک زمانبندی قطع میشد که همون هم بده، ولی امروز شاهدیم هم در فصل پاییز هم در فصل زمستان و هم بهار برق هم واحد مسکونی را که با آسایش و آرامش مردم در ارتباط قطع شد، هم برق صنعت. امروز یکی از موضوعاتی که گله به حق کارگران و به یه نوعی فعالین بخش خصوصی هم هست این قطعی مکرر برق صنعت مخصوصا برای صنایع خرده. یا شما یه کسبه رو الان ببینید، من مراجعه داشتیم که روزانه هم هست، برخی از اصناف مثلا نانوایان تو این شرایط بد اقتصادی که اونها هم دغدغه‌ای دارن و گله‌ای دارن، یا فرض کنید کسانی که سیستم سرمایشی در واحد سرویشون هست، کسانی که لازم یخچالی داشته باشن مثل قصابان یا امثال هم،
وقتی
ما برق رو برای اونها قطع میکنیم عملا هم کسب و کارشون رو دچار مشکل کردیم، هم اموال و داراییشون رو به یه نوعی آسیب زدیم و باعث ضرر و زیان اونها شدیم.
خب آقای یوسفی، الان به حال باید یک عمل کردی باشه دیگه، الان راهکاری برای این موضوعات در دولت در پیش گرفته شده؟ شما در مجلس دارید نظارت میکنید به حال به این موضوع؟
خب بله، من خودم شخصا در سوالی رو از اسمن ما که حرف میزنیم و پیشبینی میکردیم که این اتفاق بیفته، از وزیر نیرو به جهت همین نکاتی که عرض کردم در مدیریت منابع و تولید برق و به یه نوعی پروژه‌های آب و فاضلاب که متاسفانه اونها هم با مشکل روبرو شدن و تعطیل شدن بسیاری از اونها مطرح کردیم.
بله.
همین هفته جاری وزیر نیرو رو در صحن کمیسیون عمران دعوت کردیم و اونجا به یه نوعی مطالبات به حق مردم رو گفتیم و این طرح سوال رو به صحن علنی خواهیم برد. اگر لازم باشه از ابزارات نظارتیمون هم استفاده میکنیم.
خب خیلی خوبه.
ولی در کوتاه مدت راهکار اینه که همین وضعیت رو در استانهای جنوبی مدیریت کنن. ببینید مردم در فصل سرد سال وقتی که افت گاز رو شاهدش هستیم این رو میپذیرن که استانهایی که به یه نوعی سرما در اونها کمتره ما محدودیت بدیم برای تامین گاز که گاز به استانهای سردسیر برسه.
بله.
الان گله برق استانهای گرمسیر و جنوبی و خوزستان اینه که میگن در دمای بیش از 50 درجه وقتی برق واحد مسکونی مردم یا واحد صنفی مردم قطع میشه عملا آسایش مردم دچار مخاطره میشه.
درست.
مردمی که طفل معصومی دارن، کودکی دارن، باید چطوری توی دمای 50 درجه این گرما رو تحمل کنن؟
آقای دکتر یوسفی، آقای مهندس کفشکنان هم اینجا سوالی دارن از شما، بفرمایید آقای کفشکن.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای یوسفی، نماینده محترم خطه خوزستان. جناب آقای یوسفی، از حتما مستحضر هستید گزارش رسمی دیوان محاسبات که مربوط به خود مجلس شورای اسلامی هست، اونجا اذعان داره که در سال 1402 گاز کشور با 64 میلیارد متر مکعب کمبود مواجه بوده، یعنی حدود 25%. در سال 1403 حتما این کمبود به 30% میرسه رسیده و در سال جاری پیشبینی های اینه به 35% کمبود برسه. الان مشکل اصلی ناترازی ما بجز بحث کمبود نیروگاه، کمبود سوخت و گاز هست، خودتون مستحضر هستیم. و ما به هر حال راهکار کوتاه مدتمون این هست که به هر حال این یکی این نیروگاه تجدیدپذیر و خورشیدی رو توسعه بدیم، دیگه این که بتوانیم از اون ظرفیت گازهای فلری که مخصوصا در استان خوزستان هست این بتونیم استفاده کنیم. من در واقع به عنوان یک تلاشگر صنعت برق و یک مدیر صنعت برق درخواستم از شما به عنوان نماینده مجلس این است که به هر حال یک تدبیری بیاندیشید، ببینید علت این که دولت محترم وزارت نیرو نتوانسته اون وعده‌ای که داده رو برای توسعه نیروگاه خورشیدی عملی بکنه چی هست. این رو من به نظرم میرسه یه مقدار این بحث سازوکار تأمین منابع مالی هست که بنا بوده از صندوق توسعه مبالغی رو تخصیص بدن، ولی عملا این منابع دست بخشی که احداث کننده نیروگاه نرسیده. یا برای گازهای فلر هم همینجور، ما قوانین خوبی داریم، مخصوصا در برنامه هفتم شما به خوبی تدبیر کردیم و قوانین بسیار خوبی رو و امیدوار کننده ای مخصوصا در زمینه قیمت عامل‌های انرژی اندیشیدید. بنابراین من در واقع درخواستم و سوالم این است که به هر حال شما این موضوع رو باید یه تدبیری بیاندیشید و واقعا به کجا رسیده این موضوع الان. یعنی ما الان تاپیک با چطور میخوایم این قولی رو که به مردم دادیم یا دولت به مجلس داده یه عملی بشه.
لازمه تشکر از شما. البته این نکته رو اصلاح کنم، الان در فصل گرم سال ما کمبود گاز برای تامین نیروگاه ها نداریم، فقط برای صنعت. ما در فصل سرد سال گاز لازم برای نیروگاه ها تامین نمیشه، اونم به این جهت که همزمان هم در بخش خانگی لازمه برای گرمایش واحدها، هم صنعت نیاز به گاز داره، هم متاسفانه با سوء مدیریتی و عدم برنامه ریزی صحیح در سنوات گذشته که ما بیش از 90% سوخت نیروگاه‌های کشور رو بر مبنای پایه گاز در نظر گرفتیم و این سبد انرژی رو متنوع نکردیم، در فصل سال و در فصل سرد سالی مشکل به وجود میاد.
البته آقای دکتر یوسف ببخشید من یه لحظه، ببینید همین الانم، ببینید سالهای گذشته گاز بیشتری در تابستان به نیروگاه تخصیص میدادن، همین الان نیروگاه‌های ما، بسیاری از نیروگاه‌های ما دارن با مازوت و گازوئیل تامین سوخت میشن.
من فرمایش شما رو اصلاح کنم. ببینید الان ما بر اساس اطلاعاتی که به روز و به لحظه میگیریم در کمیسیون‌های تخصصی، این الان در این فصل سرد، فصل گرم سال، این کمبود برق، چون من از عمد از لفظ ناترازی استفاده نمی کنم، چون به نظرم ناترازی الان ما ناترازی مدیریت داریم، نه نامون ناترازی به یه نوعی انرژی، چون از قبل هم همین کمبودها بوده، با لفظ ناترازی داریم فرار میکنیم از سوء مدیریت برخی از مدیران در وزارتخونه ها، چون ما همین شرایط رو در سال گذشته داشتیم. اینی که مردم سوال میپرسن در زمان دولت شهید رئیسی نه برق خونه قطع میشد، نه به یه نوعی برق واحدهای مسکونی، برق صنعت هم مدیریت میشد، چه اتفاقی افتاده که الان هم پاییز هم زمستان هم بهار و هم تابستان هم برق واحدهای مسکونی داره قطع میشه، هم برق صنعت؟ یعنی سوء مدیریت و ناترازی مدیریت. من نکتم رو عرض کنم پیرو صحبت شما، ما در این فصل گرم سال کمبود گاز برای تأمین سوخت بالا نیروگاه ها نداریم. نکته در تأخیر به یه نوعی اوورهال نیروگاه ها بود، اون مدیریت غلطی که در تأمین سوخت و مدیریت نیروگاه ها توسط وزارت نیرو اتفاق افتاد برای تأمین، و اون اطلاعات غلطی که داده شد برای سوخت مایع به جای گاز در بهار، و مجبور شدیم بعد از اون ما نیروگاه ها رو تا پایان فصل زمستان که معمولا فصل به یه نوعی اوورهال کردن نیروگاه ها بود، چون ما عمده نیروگاه هامون فرسودن با راندمان عمرشون، عمر به یه نوعی بیش از چند ده ساله، اینها باید هر سالی تعمیرات اساسی اوورهال بشن. خب این اوورهال با تأخیر انجام شد به دلیل اون عدم مدیریتی که در پاییز سال گذشته صورت گرفت و زمستان، نیروگاه ها در فروردین ما برای تعمیرات اساسی و اوورهال از مدار خارج شدند و هنوز برخی از اونها و نیروگاه بوشهر به چرخه تولید بر نگشتند. حالا با پیگیری هایی که انجام دادیم بنا شده بود که اینها به تناوب نهایتاً تا پایان ماه جاری، این وعده وزارت نیروه، اینها به چرخه تولید برگردن. ولی من راهکارم در کوتاه مدت اینه که هر چه زودتر اوورهال و تعمیرات نیروگاه فعلی انجام بشه، بعد از اون در کنار اینی که باید بریم به سمت انرژی های تجدیدپذیر، ولی گزارش های اغراق‌آمیز که ما در عرض یک سال مثلا چند هزار یا چند ده هزار نیروگاه تجدیدپذیر یا نیروگاه خورشیدی رو نصب خواهیم کرد، اینها نکاتیه که اطلاعات دقیقی نبود، چون فقط وارد کردن این صفحه‌های خورشیدی و به یه نوعی نصب اونها زیر ساختاشون حداقل چند سال طول میکشه. بله باید ایسم درکت کنیم. پس در کوتاه مدت بهترین کار اینه که ما بریم تعمیرات اساسی و اوورهال نیروگاه رو انجام بدیم. صنایع که بر اساس قانون مکلفن برقشون رو تأمین کنن، خودشون حرکت کنن به سمت احداث نیروگاه. ما صنایع بزرگ دارم میگم، نه شهرک های صنعتی.
بله.
ما صنایعی داریم که هر سال به دلیل نرخ تأثیر ارز هزاران میلیارد تومان سود میکنن.
بله.
ولی این رو دارن از سلامتی با آلایندگی هوایی که ایجاد میکنن و به یه نوعی تحمیل هزینه بر جیب مردم تأمین میکنن.
بله.
این هزینه مدیریت اونها نیست، سودهای چند هزار میلیارد تومانی. اینها گرفتن انرژی ارزان برای اون صنایع بزرگ که حاضر نیستن تعهدات خودشون رو بر اساس قانون در احداث نیروگاه و تأمین برق خودشون تأمین کنن. ما اصلا مسئولیت های اجتماعیشون رو مد نظرمون نیست.
درست.
هر جای دنیا باشه انرژی برای صنعت میشه اولویت. ما چون به این بهره‌وری توجه نمی‌کنیم، برخی از مدیرانی که با رانت‌ها و با به یه نوعی سفارش‌ها میان مسئولیتی رو می‌گیرن، سوء مدیریتشون رو از جیب مردم دارن تأمین می‌کنن.
و نکته آخرم
اینه که
بله.
حرکت کنیم به سمت احداث نیروگاه‌های با سیکل ترکیبی و راندمان بیش از 50%. ما الان متأسفانه راندمان نیروگاه‌هامون در کشور نرمش 30%، یعنی نیروگاه‌های کشور متأسفانه نرم کشوریشون 30%، یعنی 70% صرف انرژی دارن، 30% تولید برق. از این جهت این نیروگاه بنا بود با سیکل ترکیبی این کمک کنه که هم راندمانشون برسه به 50%، هم به یه نوعی تولید برقشون رو پایدار کنه. کوتاه مدت این موضوع باید اتفاق بیفته. در بحث نوسازی تجهیزات به یه نوعی سرمایشی در کشور، دادن یارانه برای نوسازی بر اساس ماده 12 رفع موانع تولید که اونجا به صراحت گفتیم هر جایی که ما صرف جویی صورت بگیره، چه در سوخت خودرو و حمل و نقل عمومی، چه در گازوئیل و بنزین، چه مردم برن بخاری رو نوسازی کنن و بخاری با تکنولوژی جدید یا سیستم های سرمایشی کولرهای جدید بخرن با راندمان بالاتر و مصرف انرژی کمتر، اونجا بر اساس متن سریع ماده 12 رفع موانع تولید باید یارانه اونا به مردم پرداخت بشه.
بله.
اینها متاسفانه
اونجا سازمان بینسازی انشالله
ما در برنامه
انجام بده رابی افته.
برای این که دیدیم ماده 12 متاسفانه کارایی رو نداره، اونجا سازمان بینسازی رو با منابع مشخص که 1% بود پیشبینی کردیم که حداقل برای سال جاری یه چیزی بیش از 40,000 میلیارد تومان منابع داره که
بله.
اون بتونه کمک کنه
انشان.
برای نوسازی تجهیزاتی که خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و به سوالات ما هم پاسخ دادید. سپاسگزارم از شما.
آرزوی موفقیت دارم برای شما و کارشناسانتون و ملت بزرگ ایران و انشالله با دستور عاجل دولت و وزارت نیرو شاهد قطع برق در استانهای گرم من جمله خوزستان نباشه.
انشالله. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر مشتبه یوسفی بودن، نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی. خیلی کوتاه باشه چون که فرصتمون رو به پایانه. این موضوع راهکارهای دیگر هم بگید آقای.
ببینید ما یه موضوع که از اینه که ما این موضوع ناترازی های برق و گاز و انرژی رو باید فراتر از بحث دولت ها ببینید. اتفاقا من آمار رو که خدمتتون گفتم، ما در سال 1402 کمبود گاز داشتیم. این کمبود گاز هم در زمستان بود هم در تابستان بود، منتهی کمبود رفته رفته خودش رو نشون داد. اون موقع صنایع رو تعطیل میکردن، اسمش رو گذاشته بودن مدیریت مصرف، و الان به قدری موضوع حاد شده که دیگه مجبور شدن به خانه ها و منازل هم این شهروندان هم این خاموشی رو اعمال کنن. این روند بوده و من به هر حال زمینه ای که جالبه مسئولین برق صنعت برق کشور در وزارت نیرو از دوره دولت روحانی و دولت مرحوم رئیسی و دولت های پزشکی اینا تغییر نکردن و روند رو به کاهش وضعیت صنعت برق و گاز کشور رو ما همیشه شاهد بودیم. به نظر میرسه ما باید یه مقدار جدیتر در این مسئله ورود بکنیم و ببینیم. بارها شده آمارهای نادرست ارائه دادن. زمان شهید رئیسی من خودم مطلبی نوشتم، آمارهای نادرست به ایشون داده بودن در رابطه با همین بحث تولید. و در دوره وزارت آقای اردکانیان هم همین اتفاق افتاد که آمارهای نادرستی رای شد. الان هم متاسفانه همون آمارهای نادرست رو بعضا ارائه میدن و وعده هایی که همه متخصصان صنعت برق هم میدونن عملی نیست. من علی‌عیار جناب آقای یوسفی البته اشاره درستی هم کردن، الان ما مشکل اوورهال نیروگاه رو داریم. درسته اینا اوورهال نشده، اینا باید علتیابی و آسیب شناسی بشه، اما باز من دارم خدمتتون میگم الان ما مشکل کمبود گاز داریم. اگر نداشتیم نیروگاه های ما الان به مازوت سوزی رو نمی آوردن در فصل بهار، اصلا این امکان نداشت. این قصه غیر از اونم کمبود نیروگاه داریم. ببینید در راهکارها ما باید به نظر من همزمان که داریم بحث تولید رو مطرح میکنیم به سمت مصرف بیشتر توجه بکنیم. ببینید بهینه سازی برای ما اهمیتش به مراتب بیشتر از بحث تولید هست. شما وقتی که برین سمت تولید، یعنی تولید میکنید از این بر برق رو تلف میکنید، خب هم هوا رو آلوده میکنیم هم سرمایه هامون از بین میره. اما اگر بیایم سرمایه گذاری هامون رو ببریم سمت بهینه سازی، کمک بیشتری به این قصه میشه و اصطلاحا همون ویرچوال پاور پلنت رو ما بهش به نیروگاه مجازی رو در واقع ایجاد کردیم. این ظرفیتش هم از نظر سرمایه گذاری تو برنامه هفتم به همت همین آقای جناب آقای یوسفی همکارانشون دیده شده و ما این بحث صدور گواهی های برق و گازی که ما الان توی بورس انرژی داریم، به نظر من این یه مقدار جذاب کرده سرمایه گذاری رو در این حوزه. اما در سمت مصرف همینجور که اشاره کردم، مثلا برای خوزستان همین گازهایی که داره فلر میشه، این تکنولوژیشو به نوعی ما میتوانیم با کمک تکنولوژی های خارجی اینجا ایجاد بکنیم. الان نیروگاهی که در ایلام احداث شده همین کار رو داره میکنه و ما باید بیشتر به این قصه توجه کنیم. ضمن این که اگر ما به سمت مهار گازهای فلر و بریم و اینها رو به سمت تولید بر ببریم، میتونیم از گواهی کربن جهانی هم بر اساس استانداردهای اروپا، انطباق با استانداردهای اروپا استفاده بکنیم. بحث دیگه همین بحث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست. بحث مهم دیگه، ببینید ما در سبد تولید برق کشور باید انواع انرژی‌ها رو داشته باشیم. یکی از انرژی‌های دیگه هم که بسیار مهمه انرژی هسته‌ای هست. الان همسایگان ما همین ارمنستان 25% از برقش رو داره از انرژی هسته‌ای تامین می‌کنه. امارات یک همچین حدودی رو 25% 30% رو داره استفاده می‌کنه و برنامه‌ریزی کرده. عربستان به سمت استفاده از انرژی هسته‌ای داره میره، اما ما فقط 1% از ظرفیت برق کشورمون انرژی هسته‌ای هست. انرژی هسته‌ای اگرچه خطراتی داره ولی جزو انرژی‌های پاک محسوب میشه و ما حتما باید به سمت این انرژی هم بریم، کما اینکه خود کشورهای اروپایی هم علی رغم همه ادعاها و شعارهایی که دارن، ولی بالاخره اونا هم همین فرانسه الان 70% برقش از انرژی هسته‌ای است و ما همه اینا رو باید توی سبد تولید برق کشورمون داشته باشیم.
متشکرم آقای کفشکنان. آقای شاه محمدی، حالا به برخی راهکارها اشاره کردن هم آقای کفشکنان هم آقای یوسفی. این بخش مصرفه به نظر شاید سهل‌تر باشه اگر روش کار بکنیم. فکر می‌کنید که چه مزیتی باید برای مردم قرار بدیم تا به هر حال بصرفه؟ اگر ما میگیم صرفه‌جویی باید انجام بشه، منی که میخوام یه لامپ از خونم کم بکنم باید برام بصرفه که این کار بکنم، یه مزیتی باید توی این قصه داشته باشم، وگرنه اگر قیمت برق من خیلی معمولی باشه، حالا من قیمت رو مطرح نمی‌کنم، یه قیمت عادی باشه، من چه مزیتی دارم که این برق رو کم بکنم؟ یا به سمت مثلا خاموش کردن لامپ‌های اضافی برم، یا از وسایل سرمایشی استفاده بکنم که به هر حال اون راندمان انرژی بهتری دارن؟ این مزیت رو چطور میتونیم بگیم؟
بله، تو بخش مصرف همونطور که عرض کردم ما میتونیم مسئله رو به دو قسمت تقسیم بکنیم. یکیش بحث فرهنگ و الگوی مصرف در واقع مشترکین مختلف هست که برای اینکه اون فرهنگ و الگوی مصرف حالا اصلاح پیدا بکنه و فرضاً درجه حرارتی که برای فضای محیط در واقع منازل استفاده میشه درجه حرارتی بشه که در واقع منطبق با استانداردهای جهانی باشه و خیلی بیش از حد سرد یا حالا از مثلا در زمستان ها بیش از حد گرم نباشه، این تا یه حدودیش نیاز به اصلاح فرهنگ داره و خود اون اقتصاد انرژی، اقتصاد برق که حالا فرمودین. این که حالا ما یه سری از یارانه ها رو بیاریم تو دل حامل های انرژی بگنجونیم، اون خودش رو تبعاتش رو در واقع در این مصرف نشون میده و از اون طرف خب با آزادسازی تدریجی این یارانه ها از دل حامل های انرژی و واقعی تر شدن قیمت، به تبعش اون فرهنگ سازیه هم اتفاق میفته و توی بخش های مختلف از جمله خانگی و صنایع اهمیت بیش از پیشی پیدا میکنه، این در واقع بحث مصرف چه برق چه گاز، و اون شاهد اون اصلاح الگوی مصرف به تدریج جلو خواهیم بود اگر این اتفاقات بیفته. البته در بخش دومش که عرض کردم، به غیر از اون بحث در واقع فرهنگ و الگوی مصرف، یه موزل دیگه ای که ما داریم خود تکنولوژی در واقع تجهیزات مختلف مصرف کننده هستش. مثلا تکنولوژی هایی که برای عرض کردم وسایل سرمایشی استفاده میشه، برای یخچال ها و تجهیزات مختلفی که در منازل هست و داره برای برق مصرف برق استفاده میشه، این تکنولوژیش دیگه ما نمیتونیم بیان بگیم خب فرضاً اون مشترکی که توی منازل در واقع سکونت داره این رو بیاد اصلاح بکنه، باید در واقع تدابیر بالا دست طوری اندیشیده بشه که تولید این تکنولوژی ها در واقع، یا حالا اگه بحث وارداتش هست یا تولید داخلش، به سمتی بره که استانداردهای جهانی رو از نظر میزان مصرف انرژی در واقع رعایت بکنه و با رعایت اون به صورت زمینی دیگه اون میزان مصرف در واقع خانوارها هم پایین میاد، حالا فارغ از اون بخش اول که الگو و فرهنگ مصرف هست. پس در هر دو بخش ما در واقع نیازه که پیشرفت رو داشته باشیم تا بتونیم اون سمت مصرف رو تا یه حدودی کنترل بکنیم و اون درصد رشدی که خب فزاینده است، یعنی واقعا ما تو سال گذشته نیاز مصرفمون علی‌رغم این که عرض کردم تو 5 سال گذشته میانگینش 5.5% بود، تو خود سال 403 نسبت به سال 402 چیزی حدود 9% رشد داشته و خب تا زمانی که این اصلاحات در سمت مصرف اتفاق نیفته ما متاسفانه شاهد این رشدهای فزاینده نیاز مصرف در سمت تقاضا هستیم و خب اگر این رها بشه ما هر چقدر هم در سمت تولید تلاش بکنیم، نیروگاه بزنیم، حالا انواع و تکنولوژی ها رو هم بزنیم، قادر نخواهیم بود که در واقع برابری بکنیم با اون نیاز مصرفه و هر دوی سمت تولید و مصرف باید کنترل بشه. در سمت تولید هم عرض کردم معضل اساسی که ما داریم تو بخش تولید ریشش بخش اقتصاد برق و اقتصاد انرژی هستش که ما داریم و مشکلات بسیار زیادی که طی دهه‌های گذشته همونطور که فرمودن مهندس کشکنان پس اصلا فرادولتی هست، یعنی فارغ از دولتی ما تو دهه‌های گذشته مشکلات عمیقی تو بخش اقتصاد برقمون داشتیم و این مشکلات عمیق توی بخش اقتصاد برق به تدریج باعث شده که بخش خصوصی از در واقع صنعت برق و سرمایه گذاری در صنعت برق دلزده بشه و خارج بشه. کسانی که الان در صنعت برق درگیر هستن عموما تو دهه‌های قبل اومده بودن و دیگه راه خروجی ندارن، چون هزینه‌های به گل نشسته در واقع احداث نیروگاه‌ها رو متحمل شدن و دیگه خروج از این صنعت براشون ممکن نبوده، وگرنه سرمایه‌گذار جدیدی که بخواد به واسطه مشوق‌های مالی و اقتصادی صنعت برق تو سال‌های اخیر وارد این صنعت بشه تو بخش خصوصی ما نداشتیم به معنای واقعی کلمه. اینه که از اون سمت ما باید تو بخش در واقع تولید این بحث اقتصاد برق رو اصلاح بکنیم و تو بخش مصرف هم که عرض کردم تو این دو تا جنبه‌ای که عرض کردم، الگو و استانداردهای در واقع اون تجهیزات مصرفی، بعد از اینکه این اصلاحات اتفاق بیفته میتونیم امیدوار باشیم که فرضاً توی میان مدت، چون قاعدتا با این روش ما حداقل توی این 4-5 سال کمبود و ناتوازی رو داریم، تا انشالله اگر این موارد رعایت بشه بتونیم شاهد این باشیم که به تدریج این ناترازی رفع بشه
انشالله. خیلی ممنونم آقای شاه محمدی از شما. آقای کفکران بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که میهمانان برنامه هم بهش اشاره کردن، هم نیاز هستش که در بخش تولید فکر به حال درست درمونی بشه و اصلاح فرایندها، و همینطور در بخش مصرف باید به حال بهینه مصرف کنیم تا از این ناترازی ها عبور کنیم. خیلی ممنونم که گفتگوهای این هفته رو گوش کردید. وقت بخیر، خداحافظ.
دقایق زندگیتون پربرکت باشه انشاءالله. در این عصر آدینه نهم خرداد ماه از طریق امواج صوتی رادیو میخواییم سری بزنیم به اقصا نقاط کشور عزیزمون. موافقید؟ اگه بله که پس با خوزستان شروع میکنیم.
خوش آمدید. خوش اومدی.
خوش اومدی. خیر اومدی. قدم سرتیام.
اهلا و مرحبا بكم في خوزستان. هلا بكم.
شما دعوتید به رنگین کمان گویش ها و لهجه ها.
را کرد و عرب و بختیاری عزیزم، بیاین و یک کنیم بنگ هایوری سکینم.
شما دعوتید به سرزمین مضیف ها و بهون ها. شما دعوتید به پایتخت حسینیه ها و موجب ها. شما دعوتید به دروازه ورود تشیع و قدمگاه امام رضا. سوم تا نهم خرداد ماه 1404 رویداد ملی رسانه ایران جان، خوزستان ایران. شما دعوتید به خوزستان در قاب تمامی شبکه‌های رسانه ملی.
دیار شرجی رو با صدای امیر میرشکاری تقدیم حضورتون میکنیم.